دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان محترم رادیو پیام، صبح شما بخیر باشه. ساعت 11:01 هست و ما همچنان در خدمت شما هستیم تا ساعت 12 و امیدواریم که برنامه این هفته دنیای پناهجویان مورد استفاده شما دوستان، شنوندگان و مخاطبان محترم رادیو پیام قرار بگیره. جناب آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما، صبحتون بخیر باشه.
منم به شما حمید عزیز سلام عرض میکنم و همچنین سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز.
صدای شما خیلی ضعیفه، نمیدونم
تو هم یه لحظه قطع شد.
اگر ممکنه یه خورده میکروفون رو نزدیکتر خودتون بگیریم که من فکر کنم یه موردی وجود داره.
آره من الان میبینم که موردی وجود داره، چون صدای تو هم قطع شد یه لحظه.
آره الان فکر کنم صدا خوب شد. خب
الان خوب شد.
آره الان یک کمی بهتر شد. خوبی؟
مرسی، شما خوبی؟
خیلی ممنون، متشکرم. خوش آمدید به رادیو پیام. آقای اسدی چه خبره؟ یه سری اتفاقای افتاده، قوانینی اومده، زدن، کشتن، بردن تو فرانسه، اصلا خیلی شلوغ پلوغ شد در طی این هفته گذشته. میخواین سوالا رو اینجوری شروع بکنیم که بگیم که در ارتباط با سن کودکان، از این به بعد قراره که در زمان درخواست پیوند خانوادگی پایه تصمیم گیری اداره مهاجرت قرار بگیره، نه اینکه کودک در زمان تصمیم گیری دارای چه سنی هست. این حکم دادگاه اتحادیه اروپا که اداره مهاجرت بایستی بر اساس اون اقدام بکنه این قانون رو، تا به حال چه شکلی بوده و الان چه تغییری کرد؟
ببین، خب قبلا کودکانی که میخواستن به والدینشون بپیوندن بر طبق قوانین پناهندگی، خب از زمانی تصمیم گیری میشد در موردشون سنشون تشخیص داده میشد. این سن ممکن بود در ایران مثلا به بالای سن قانونی رسیدن، یا اینکه در خارج کشور و اون موقع به عنوان کودک محسوب نمیشدن. نه کودکان میتونستن از والدینشون استفاده بکنن بیارنشون، نه والدین میتونستن کودکانشون رو بیارن اگر به چنین موقعیتی میافتادن. منتها الان اتحادیه اروپا گفته که سن کودک از زمانی تعیین میشه که درست روزی که درخواست میکنه به پیونده به والدینش، یعنی از اون موقع دیگه. بعدش اومد سنش هرچی هم باشه بعدش مشکلی ایجاد نمیکنه.
یعنی به طور مثال مثلا یه نفر که الان 17 سال و نیمش هست میتونه اقدام بکنه به پیونده به پدرش، مادرش، احیانا خانواده درجه یکش. اگر که 3 سال طول بکشه و زمانی که براش بسلوت میگیرن 20 سال و نیمش باشه، باز هم این اجازه رو پیدا میکنه. در گذشته این گونه نبود.
بله الان اگه مثلا تقریبا یک روز مونده باشه به 18 سالش، توی ایران میتونه تقاضا بکنه از اون موقع براش به حساب میاد.
عکسش هم صادقه، یعنی پدر مادر هم میتونه که به فرزند زیر 18 سالش زمانی که اقدام میکنه همین گونه است، یا اینکه نه اون همون پروسه قبلی رو تنید.
دقیقاً اونم هم همینه، یعنی عیناً عکسش هم صادق هست.
خب
یعنی
این یه قانون تقریبا رو به جلوی مثبتیه برای آره. کسانی که، چون من خودم حداقل خودم در مورد خودم میدونم که این اتفاق نیفتاد و همین پروسه رو طی کردیم، ولی زمانی که میخواستن بسلوت بدن دیگه پسر من از 18 سالش رد شده بود، به من جواب منفی دادن اون موقع برای اون پرونده جداگانه ای که داشتم.
دقیقاً
شما در جریان کامل هستین.
دقیقاً این به طور واقعی خب خیلی بهتره به نسبت اون چیزی که قبلا ادارات امور پناهندگی هر کدوم به روش خودشون تصمیم گرفتن. ولی الان این مصوبه اتحادیه اروپا شده و گفته که الزامیه همه کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستن این مسئله رو باید رعایت بکنن. سن کودک زمانی محسوب میشه از زمانی به رسمیت شناخته میشه که درخواست پناهندگی درخواست میکنه به والدینش به پیونده و همچنین والدینش برای کودکان عیناً همین شکلی هست. در نتیجه کودکی که میخواد بیاد سوئد در ایران یا افغانستان یا هر جای دنیا حتی یک روز هم مونده باشه از 18 سال بشه از اونجا تعیین میشه و این شانس اینو پیدا میکنه که انتقال پیدا بکنه به طور قانونی به والدینش بپیونده و این خوبه.
خیلی هم عالی. آقای اسدی برای اینکه من صدای شما رو درست بکنم و مشکل فنی رو حل بکنم اگه موافق باشی منزه 20 ثانیه یک موسیقی بی کلام بشنویم که من صدای شما رو درست بکنم که خیالم راحت باشه، بعد برمیگردیم. خب الان صدا چطور شد آقای اسدی؟
الان خوب شد.
بله صدا مرتب شد. خب خدا رو شکر که صدا هم مرتب شد. برمیگردیم به برنامه دنیای پناهجویان. بعضی وقتها یک ایرادای فنی به وجود میاد در استودیو ولی خب قابل حل همشون. آقا در فرانسه اتفاقات عجیب و غریبی افتاده و تخلیه کردن یک کمپی رو با تعداد زیادی و آواره کردن یک تعداد زیادی از در واقع منتظران خروج از فرانسه به احتمالاً به انگلستان رو. یک کمی در این مورد میشه برای ما توضیح بدید که چه اتفاقی دقیقاً افتاده و اینجور که خبرها نشون میده حدود 500 تا 1000 مهاجر در نزدیکی کمپ منتظر بودن تا به سرپناه انتقال داده بشن. نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن این مهاجران از گاز اشک‌آور استفاده کردند. سازمان خیریه یوتوپیا 5:06 بعد از ظهر روز سه‌شنبه خبر داد که نیروهای پلیس در برابر مهاجرانی که نتوانسته بودند سوار اتوبوس شوند از خشونت استفاده کرده، یعنی و حدود 800 مهاجر که همگی هم مردان هستند نتوانستند در جریان عملیات تخلیه بدون سرپناه و سرگردون شدند در همون منطقه. چه اتفاقاتی افتاده الان؟ چیه داستان؟
ببین این خب به دنبال معلمی که در فرانسه سر بریده شد در 3-4 هفته پیش، تاریخش یادم نمیاد ولی به همین 3-4 هفته پیش بود، اتفاقات خیلی مهمی توی فرانسه افتاد و تصمیمات خیلی مهمی مقامات دولتی گرفتن کلن در به سیاست و به روال مثلا قانونی در میارن. اونم این که خب اینا افتادن بالاخره هرچی آدمایی بودن قبلا مجرم شناخته می شدن یا مورد شناسایی قرار گرفته بودن یا زن این می رفت که بالاخره اینا ممکنه دست به اقدامات تروریستی بزنن یا زدن بعضن یا مشکوکن و اینا رو دارن به شدت بازداشت می کنن، تشکیر می کنن و خیلی اشون رو اخراج می کنن. و در این حال کار دیگه ای که دارن میکنن در میان کمپای پناهندگی مشغول تحقیقات خیلی بنیادی هستن در میان پناهجویانی که از جای جای دنیا اومدن ببینن اینا مدارکشون چیه، از کجا اومدن، پیشینشون چیه، مسائلشون چیه و میخوان مورد شناسایی قرار بدن به طور بنیادی. و همش هم تحت تاثیر این اتفاقی هست که در فرانسه از سال 2015 میفته. مرتب شالی عبدی رو به گلوله میبندن، 12 نفر رو میکشن از بهترین آدمایی که کاریکاتوریستن، روشن بینن و روزنامه نگارن و بعدش دوباره حمله میکنن، بعدش تو با کامیون روی مردم راه میرن توی خیابون و بعدش همین اخیراً به تبر حمله کردن به بعضی از کشیشها و کلیساها و غیره و خیلی اتفاقاتی داره میفته و فرانسه میخواد در مقابلش عکس العمل نشون بده. اونم این هست، خب کمپای خیلی زیادی هم وجود داره، کمپای خود ساخته هست، یعنی پناهجویان از جای جای دنیا در شمال فرانسه جمع میشن و اردوگاه‌های خود ساخته مثل مثلا کاله درست میکنن. این مکانی هست مجال میده با اونا مدتی بمونن، قاچاقچی پیدا بکنن، کامیونی پیدا بکنن، راهی پیدا بکنن، قاچاقچی پیدا بکنن، از راه قایق به مثلا انگلستان انتقال پیدا بکنن و به انواع و اقسام اقداماتی که در دستور کارشون هست برای اینکه برسن به انگلستان. یعنی فقط انگلستان، یعنی فرانسه وقتی کسی اونجا تجمع میکنه تمام
مقصد
هدف
انگلستانه.
مقصد انگلستانه. خب در انگلستان هم بعد از این اتفاقی که افتاد و قایقی که غرق شد و یه خانواده 5 نفره کشته شدن، اونها هم دست به اقداماتی زدن، تعدادی از قاچاقچیان رو شناسایی کردن، بازداشت کردن، تعدادی رو مثلا 2 سال و 3 سال بهشون زندان دادن، جریمه خیلی سنگین بریدن براشون و الان هم این اتفاقات تقریبا مکمل همدیگه، یعنی به هم تنیده است. یک اقدامات سراسری هست بین انگلستان و فرانسه برای جمع کردن این اردوگاه های خودساخته و پراکنده کردن پناهجویان. الان یه جاهای دیگه سرپناه بهشون دادن، اینا نمیخوان برن اونجا، چون اگر برن اونجا اون اقداماتی که خودشون بخوان مثلا بسازن از دستشون میره. به همین خاطر مقاومت میکنن که در همون جایی که خود ساخته هست بمونن، دسترسی به قاچاقچی و غیره پیدا بکنن، ولی الان با بردنشون به جاهای دیگه اونو از دست میدن. خب چادر و امکاناتی که برای خودشون ساختن، چادر و امکاناتشون رو همه پلیس به هم زده و پری روز که وقتی اینا رو بردن آواره کردن، خب اینا نمی‌رفتن. 2000 نفر هم بودن، 2000 نفر جمعیت، مثلا جمعیت کمی نیست. بعد دیگه نمی‌رفتن، پلیس از گاز اشکاور و از خشونت استفاده کرد، تعدادی رو هر چی تونست با اتوبوس سوار کرد بردش به پناهگاهایی که مثلا خیلی دورتر از اون منطقه هست. 800 نفرشون در اونجا موندن و مقاومت کردن و با پلیس روبرو شدن و گاز اشکاور انداختن در میانشون، خیلیشون زخمی شدن، بعضیشون به بیمارستان انتقال پیدا کرده و شرط اینجوری هست. به هر حال توی فرانسه خیلی اتفاقات در اون روزی که مثلا این معلم سرمریده شده مشغول هستن و اقداماتی دارن میکنن، یه سری قوانین رو مثلا به اجرا در میارن و بالاخره همش تحت تاثیر این فضا است. نمیتونه فرانسه مثلا مهد آزادی بیان هستش، اولین کشوری هست که در مورد آزادی بیان بالاخره حرف اول تو دنیا زده، امروز تبدیل بشه اگر کسی گفت مثلا محمد بالای چشش ابرو هست، بعد مثلا فرداش سرش ببرین. معلمی که مثلا توی مدرسه فقط کاریکاتور نشون داده، توی روزنامه به شاگرداش و کسایی که اونجا هست، بعد 10 روز بعدش شناساییش میکنن، طرح و برنامه میریزن و خیلی راحت میگیرن سرشو میبرن. اونم کسی که پناهجو بوده، خودش از چچن اومده اونجا، خودش کسی بوده فراری بوده، تو کشور خودش جا نداشته و بیای تو موقعیت پناهندگی بری یه معلم تاریخ و مثلا بگیری سر ببری. معلومه که خب بالاخره این مردم نمیتونن دیگه اینو تحمل بکنن، هیچ کس نمیتونه اینو تحمل بکنه. خب بالاخره باید اقداماتی صورت بگیره و این اقدامات، ولی متاسفانه این اقدامات خیلی از آدمایی هم که حق پناهندگی واجد شرایط پناهندگی
سر و خوش با هم میسوزن در این رابطه و در واقع یه تعدادی پناهجو نما یا پناهنده نما میان یه کارایی میکنن که در این حال نگاه جامعه به کل مهاجرین، کل پناهجوها، کل افرادی که در واقع شاید خیلی هاشون به درستی میخوان جا به جا بشن، وارد زندگی بشن، زندگی جدیدی رو شروع بکنن، دوچار این مشکلات میشن و خب راه آبشون بسته میشه، سد میشه و خب گرفتاری های بعدی هم داره. حالا الان از الان حدود 1000 نفر از نظر شما در واقع اونجا سرگردانن در این جنگل ها و این حالی؟
بله خیلی سرگردانن، خیلی هم بهشون آسیب وارد میشه. اینا نون میخوان، سرپناه میخوان، گرما میخوان، دکتر میخوان، مریض میشن، کرونا وجود داره، 1000 مصیبت هست و بالاخره اینا امکانات زیادی اصلا ندارن با خودشون. و واقعا وقتی اینا رو من تو فیلمشون و فیلمایی که گرفتن گاز اشکاور میاندازن در میانشون، برایشم اردوگاه چی؟ اردوگاهایی که الان اونا رو بردن، یعنی مثل همون اردوگاهای چی بگم توی یونان بود ما نشون میدادیم، موریا مثلا مملو از کیسه زباله بود، این اردوگاه هم اینجوری هست. عکسش رو نشون دادن، فیلمش رو نشون دادن، جای زندگی هیچی نیست، یعنی جای زندگی نه وحشیه نه جای زندگی انسان هست، هیچی نیست، یعنی هر کس ببری اونجا میمیره اصلا، یعنی یک آشغالدانی به معنا، به تمام معنا هست. بعد اونجایی هم که پناهندگان توش بودن تقریبا از چنین شرایطی برخوردار هست، یعنی خب بالاخره اونجا هیچ کس کنترلش نمی کنه، یعنی به طور کلی به کثافت کشیده شده، اینجوری بگم.
به اضافه این که 1001 جرم و جنایت هم توش احتمالاً انجام میشه دیگه.
خیلی خیلی،
یعنی منطقه به لحاظ امنیتی هم منطقه خطرناکی محسوب میشه. در این حال شاید حرفی که میزنم درست نباشه، ولی یه جورایی هم آدم میتونه درک بکنه که بالاخره دولت فرانسه هم میخواد امنیت منطقهش رو برقرار بکنه دیگه. حالا به نوعی
به نظر من خب راهش اینه که خب به چاره بعد بیندیشه، نمیتونه مثلا آدم رو بکشه، میدونی چی میگم؟
قطعاً.
بعد یه چاره بیندیشه، سرپناه برای اینا درست کنه، جای کمپ معینی برای اینا درست کنه، امکاناتی در اختیارشون بذاره و بالاخره اونجا زندگی انسانی داشته باشه، نه اینکه مثلا از یه اردوگاهی که مثلا سرپناه را داشتن ببرن یه اردوگاه دیگه بدتر از اون هست، بخاطر اینکه دستشون از قاچاقچی ها و مثلا بنده قاچاق فقط بریده بشه، اونا میتونن وارد شهر دیگه بشن.
حداقل امکانات رو براشون فراهم بکنن. خب بعدن ساماندهی میشه بکنن دیگه، یعنی به مرور زمان میشه اینها رو سامان داد، حتی اگر که امکانات مناسب تری در اختیارشون میشه، چه بسا که خیلی از این افراد تصمیم بگیرن بمونن توی همون فرانسه و دیگه اصلا اقدام به نرفتن بکنن و همونجا شروع به کار، فعالیت، حالا به نوعی بتونن زندگیشون رو آغاز بکنن.
100% اینجوریه.
آقا سوال بعدی نوشتن که سلام آقای اسدی، من فعالیت‌های شما را در فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی از طریق شبکه‌های اجتماعی خیلی وقت دنبال می‌کنم و اخیراً هم کتاب شما را به نام راهنمای پناهندگی از طریق اینترنت مطالعه کردم. کتاب شما مگه در اینترنت قابل دسترس است؟ میشه که
روی سایت فدراسیون هست.
روی خود سایت فدراسیون میتونن پی دی افش رو بخونن.
بله
بسیار عالی. نوشتن که واقعا فعالیت‌های شما در جهت کمک به هموطنان قابل تقدیره. نوشتن که دختری هستم 28 ساله به همراه دوست پسرم تصمیم داریم از طریق ویزای دانشجویی به کشور هلند سفر بکنیم و در آنجا درخواست پناهندگی بدیم. آیا به نظر شما این تصمیم درستیه؟ آیا بهتر است که به محض رسیدن درخواست پناهندگی کنیم یا بعد از اینکه یک ترم درس خوندیم این کارو بکنیم؟ ما حتما شما رو در جریان میگذاریم و از کمک و مساعدت شما استفاده میکنیم، ممنون میشیم در این زمینه ما رو راهنمایی کنیم. قبل از اینکه شما پاسخ بدید، من فکر میکنم که بهترین توصیه به این هموطن گرامی که این سوالات رو مطرح کردن، گوش دادن به تمام فایلای صوتی برنامه دنیای پناهجویان از ابتدا هست، چون تمام این مسیر چند ساله‌ای که در کنار شما پیمودیم خلاصش میشه پاسخ این سوالاتی که این دوستمون کردن.
من مطمئنم که اینا این رادیو رو گوش کردن، حتی یا از طریق خود سایت شما یا از طریق فیسبوک من گوش کردن، چون اونا اگر سایت فدراسیون رفته باشن حتما فیسبوک منم دارن اون برنامه رو گوش میکنن، چون بله. اونجا هم هست.
هستش. ولی به هر حال امیدواریم که شنیده باشن حالا این سوالها، چون سوالهای در واقع همون سوالهای ابتداییه که هر کسی که میخواد پناهجو بشه این سوال ها در ذهنش میاد.
بله واقعا من خب بالاخره اگر به طور موردی هم بخوام با اینا صحبت کنم یا با هر کسی دیگه، همین بحثایی که تو رادیو میکنم همون بحثا رو دارم اونجا میکنم، میگم خب این دوستان بهترین راه اینه چون ویزا دارن، چون میخوان مستقیما وارد یک کشور عضو اتحادیه اروپا و شنگن بشن، بهترین راه اینه اگر بخوان پناهنده بشن. بهترین راه اینه به محض اینکه رسیدن درخواست پناهندگی بکنن، نبرن دو ترم و سه ترم درس بخونن بعد بیان. اون موقع دلایل پناهندگیشون تضعیف میشه. یعنی شما نمیتونی که 6 ماه یا 1 سال اونجا درس بخونی بعد بیای درخواست پناهندگی بکنی بعد بگی جونم در خطره. من فکر میکنم این تنها راهیه که اونا میتونن درخواست پناهندگی بکنن و دلایل خوبی هم داشته باشن که فردا جواب رد نگیرن، چون با ویزا هم میان، خودش این میتونه بازدارنده باشه، خودش این میتونه دلیلی باشه که اینا نپذیرن که جونشون در خطره، نپذیرن که تو ایران تحت پیگرد قانونی بودن و اگر اینجوری بودن نمیتونستن با ویزا مثلا برای حتی خارج بشن. این
که
ها
اگر پناهجو هم بشن و ردی بگیرن بعدن تحصیلشون هم به مشکل میخوره به نوعی.
100% این هر دو، هم پناهندگیشون از دست میدن هم تحصیلاتشون از دست میدن، یعنی هر دو.
بنابراین باید در واقع با یک کیس بسیار محکم و مستدل و آگاهانه برن اقدام بکنن دیگه، همینجوری بیگدار به آب نزنن در هیچ شرایطی.
نه نه، الان خب اوضاع خیلی فرق کرده، کلن اوضاع اروپا کلن داره متحول میشه یه جورایی، اصلا یه جورایی نه عرض کنم که به حدی مسئله پناهندگی پیچیده شده، به حدی این مسئله غیر ممکن شده. به طور واقعی بسیار بنیادی سوال میکنن از پناهجویان در مورد دلایل شخصیشون و دلایل پناهندگیشون، و اگر کسی به خوبی از قبل با برنامه ریزی شده و کار شده و اینکه مشاوره خوب نگرفته باشه، خوب مطالعه نکرده باشه، خوب در جریان معیارهای جدید پناهندگی قرار نگرفته باشه، به نظر من کارش از همون اول ساخته میشه، یعنی غیر ممکنه بتونه پناهندگی بگیره. اگر هر چند سال هم در اتحادیه اروپا بچرخه بازم نمیتونه دارای اقامت یک کشور بشه. بنابراین این موضوع خیلی مهم هست و واقعا امروز دیگه مثل سال گذشته هم اصلا نیست. میره که یه سری قوانین داره تصویب میشه، اولا دیگه اقامت دائم و نشونه میگیری، یعنی تو دیگه از این به بعد توی سوئد کسی نمیبینی بتونه به راحتی اقامت دائم بگیری، برای اینکه پیچیده میکنه، برای اینکه اصلا مراحل اولیه اقامت موقت هست برای همه، شرایط پیچیده ای هست برای اینکه کسی اقامت موقتش رو به اقامت دائم تبدیل بکنه، شرایط پیچیده ای هست حتی اقامت موقتش رو بعد 3 سال دوباره تمدید بکنن، ممکنه تمدید نکنن. بنابراین اینا همش مسئله است، اینا همش به حال سوالیه که مطرحه، مسائلی هست روی میز هست، جهتگیری که دولت ها دارن، احزاب دارن، ادارت امور پناهندگی دارن، خود سازمان ملل داره، جهتگیری هست به طرف سخت تر کردن، به طرف اینکه مرز رو محکم تر بکنن، به طرف اینکه سیاستاشون رو خیلی سخت تر بکنن، نپذیرن پیتر کمتری وارد اتحادیه اروپا بشه. این جهتگیری عمومی کل اتحادیه اروپا است و در این میان خیلی از این کشورهای اتحادیه اروپا هم همکاری با هم دیگه نمی کنن، تعداد پناهجویانی که بعد سرشکن بشن اصلا همکاری نمی کنن. این جنبه هم کاملا داوطلبانه هست. سوئد تو این وسط با اینکه کشور کوچیکی بوده، خود تعداد مهاجران خیلی بیشتری وارد این کشور شده همیشه، ولی الان دیگه اونجا جایش رو نداره یا به هر حال به یه نتایج دیگه رسیدن کلا.
سوال بعدی آقای اسدی این هست که شورای پیشگیری از جرائم در سوئد گفته که شمار پناهجویان در اقامتگاه‌های پناهجویان باید کاهش پیدا بکنه. دلیل کاهش پیدا کردن شمار پناهجویان در کمپ های پناهندگی به خاطر کرونا یا دلیل دیگری هم داره؟
ببین، کرونا به نظر من توی مرحله دوم یا مثلا جنبه دوم قضیه است. بیشتر به خاطر دعواهایی که مثلا توی کمپ ها صورت میگیره، برآورد کردن که در کمپ ها مثلا دعواهای خیلی زیادی میشه، خیلی سر یه چیزایی خیلی خیلی ساده، یعنی که مثلا توی کمپی هست سر و صدا میتونه دعوا درست کنه، دعواهای مثلا خیلی چی آسیب وارد کنن به جسم و روح هم دیگه، سر این که بیاری که بگه من الان دارم میخوابم لامپو خاموش کنه و میگه من نمیخوابم لامپو میخوام روشن بذارم، سر همین دعوا میشه به سادگی. سر این که این هم اتاقی که مثلا توی دیوار به دیوارن، صداها کاملا تو در تو میاد میره، یکی بگه بره در اون بزنه بگه تو سر و صدات خیلی بالاست من نمیتونم بخوابم، سر این کافیه برای اینکه دعوا به وجود بیاد. یعنی همین.
یه ویدئوی اخیرا منتشر شده بود که توی آلمان دو فردی که حالا هر دو تقاضای احتمالاً پناهجویی هم داشتن دستگیر شده بودن. بعد ویدئوی طنز بود، یعنی واقعی نبود، یه ویدئوی طنزی ساخته بودن. بعد این کسی که از اینا مثلا تو هواپیما اینا دوتا دعواشون شده بوده با هم دیگه، یک وقتی از هواپیما پیاده میشن توی فرودگاه دستگیر میشن، میشوننشون توی اتاق. خب اون کمیسر یا اون افسر مثلا چیز ازشون میپرسه خب دعوا سر چی بوده، یکیشون میگه که مثلا دعوا سر حسین بوده، اون یکی میگه سر حسین و یزید. مثلا میگه خب چی بوده موضوع، این میگه که مثلا حق با حسین بوده، اون میگه نه حق با یزید بوده مثلا دعوا سریم. یا خب ما که نمیتونیم الان اینجوری بررسی بکنیم، برین حسین رو بردارید بیارید تا بفهمیم که داستان چیه. میگن آقا حسین نیست که. میگن چی شده؟ میگه 1400 سال پیش مرده. میگن بعد شما دوتا الان دارید سر اون حسین 1400 سال پیش دعوا میکنین. آقا موضوع طنز با طنز در واقع همین صحبت شما رو کرده بودن که یک دعوای در واقع ساده چه فجایعی میتونه به بار بیاره، و در واقع یک دوتا ایدئولوژی تفکر جلوی هم دیگه قرار میگیرن و خیلی در واقع الکی رو میبینین که یه اتفاقات بدی میفته. پس فقط دلیلش کرونا نیست، دلایل دیگری هم
نه دار. اصلا این قبل از مسئله کرونا هم مطرح بود توی هم کمپای آلمان هم توی کمپای سوئد. دعواهای زیادی مثلا توی سوئد 600 مورد دعوای میان پناهجویان ثبت شده که سر ساده ترین مسئله بوده و به حاد ترین موضوع در کمپا تبدیل شده، و بالاخره آدم ها در پس این دعواها بازداشت شدن، ماها یا حتی سالها زندانی کشیدن به خاطر اینکه چاقو زدن، به خاطر اینکه ضربه کاری وارد کردن به طرف مقابلشون. و سر همین
فرض رو بگیریم اینی که اومدن این اقامتگاه ها رو گرفتن از این پناهجویان، خب آیا این مشکلات حل میشه اینجوری؟
نه، اگر فاصله گذاری بکنن، اگر تعداد افراد رو در میان کمپا کمتر بکنن و بالاخره آسایش رو برای آدم ها راحت تر بکنن، سر و صداها مثلا ازدحام جمعیت خیلی میتونه تویش. ببین شما تصور کنی توی 2 سال و 3 سال توی کمپی هستی، ازدحام جمعیت هست، بچه توش هست، آدم های بزرگ هست، مرد
نه اینو متوجهم. این بخش سوال من اینه که اونایی که کم میشن کجا اسکان داده میشن؟ رها میشن یا اینی که نه جای دیگری که
نه خب بالاخره نباید اینا برن توی بیابون. منظور این که کم بکنن باید ببرن تقسیم بکنن توی کمپای دیگر.
اگر همچین اتفاقی بخواد باشه خب مثبته، یعنی این که خب به نوعی بالاخره میشه که اینا رو سامان داد.
بله، ولی اون ما به ازش به نظر من توی همین صحبتایی که از قبلا کردیم، ما به ازش این که خب کمتری هم بیان، یعنی میخوام بگم کمتر
ورودی هم کمتر بشه.
یعنی این هم در بر میگیره.
خب در همین شرایط سخت ما الان داریم این رو میبینیم که بیش از 2200 مهاجر در دو شبانه روز وارد جزایر قناری اسپانیا شدند. این پناهجوها عمدتاً از کجا اومدن که یک بار به این تعداد وارد اسپانیا شدن و چه شکلی اصلا با چی اومدن یه دفعه ای؟
اینها به حدود 30 تا قایق چوبی اومدن، یعنی قایقایی که تقریباً تونستن همین اندازه استفاده بکنن برسن به جزایر قناری. جزایر قناری یک مجموعه جزایر است با اسم و رسمای مختلف که من هیچ کدومشون نمی‌دونم تو اسم ببرم. واقعا بعد اینا
از سلیقه‌ام بودن، جای خوبی آفتاب و گرما و بالاخره استراحت
جای خوبی رفتن. خلاصه اینا از آفریقا میان، از اریتره میان، از بالی میان، از بخشای سودان میان، از سومالی میان،
بیشتر از قاره آفریقا میان.
بله اونجا خب جنگای قومی خیلی زیاد هست، خیلی آسیب پذیرن اونا. بعدش هم جدا از جنگای قومی گرسنگی هست، فقر مطلق، یعنی اینکه خب میبینی که مثلا بچه ها مثلا از گرسنگی میمیرن.
آخه اینجور که من تا به حال نرفتم جزایر قناری رو ندیدم از نزدیک متاسفانه.
منم نرفتم، بذار با هم بریم.
آره واقعا و میخوام ببینم که خب، ولی چیزی که میدونم این که امکانات مثلا رفاهی خاصی در این جزایر وجود نداره که بتونن مثلا اینها وارد کسب و کاری بشن، حالا اگر به لحاظ مالی دوچار مشکلن یا احیانا مثلا کجا میخوان مثلا 2200 نفر تو این جزایر چجوری میخوان اسکان داده بشن، میدونین یه خورده لوکس قضیه اونجا.
آره خب این در دو هفته مثلا این اتفاق افتاده، مثلا یه کاروان سازماندهی شده بودن اومدن اونجا، خب حتما یه بنده قاچاق خیلی خیلی گستردهی در رأس این هست. اینجوری نمیتونه مثلا پناهجویان خودجوش و خودکفا مثلا این امکانات رو به دست میارن و براخره 1800 2700 نفر مثلا وارد میشن. معلومه که بنده قاچاقی هستن که سازماندهی میکنن، شاید یک سال دو سال دنبال کار هستن، آدم ها رو توی مثلا لیبی جمع میکنن، بعد سوار میکنن میارن. خب آبها هم اون دریای مدیترانه مثلا تو هرچی نگاه بکنی خشکی نمیبینی، دریایی به این وسعت موقع مثلا شب را میفتن میان، بر نمیخورن به کشتی های پلیس و غیره، خیلی راحت میان. همینه که ایتالیا اومدن دیگه، همین پریروز یه کشتی با 200 نفر غرق شد دیگه، غرق شد دیگه. همین کشتی نجات سازمان انسان دوستایی که روی دریای مدیترانه کارش فقط اینه، این تونست نجاتشون بده. بنابراین میخوام بگم که اینا دورنماشون برای رسیدن به جزایر قناری و اسپانیا، دورنماشون اروپا غربیه، یعنی آلمان، یعنی سوئد، یعنی اتریش، یعنی هلند. اینا با این دورنما میان، اگر نه در اسپانیا اینا چیزی گیرشون نمیاد. در اسپانیا
هدفشون این نیست که فقط اونجا ساکن بشن، میخوان که بیان بیرون.
دقیقاً
خیلی کار سختی هم هست دوباره باز یعنی در واقع رد شدن از این جزایر خودش خارج شدن از اسپانیا به شدت کار سختیه.
خیلی سخت.
خبرگزاری فرانسه از قول یک منبع پلیس مرزی اون کشور گزارش داد که یک شبکه قاچاق مهاجران هفته گذشته در حومه شمال پاریس متلاشی شده. گفته شده 7 عضو این گروه، 3 تن از آنها زندانی و 4 تن دیگر تحت پیگرد قضایی قرار گرفتن. شما خبر دارین که این قاچاقچیان کجایی هستن، اهل کدوم کشورن و پروسه پیگرد و دستگیریشون چجوری بوده؟
بله اینا 6 نفرشون عراقی هستن، مقیم فرانسه هستن و در فرانسه زندگی میکنن. یک نفرشون ایرانیه، یک نفر ایرانی و یک نفر عراقی دیگه جدا از خود این شبکه در همکاری با اونها ردیابی شدن و دستگیر شدن و محاکمه شدن. اونا هم با اونا اضافه شدن ولی کلن اساسشون عراقی هستن. و یه شبکه دیگهی که تازگی کش شده اونا هم 3 نفر ایرانی هستن. کلن عراقی و ایرانی هستن در رأس این شبکه های قاچاق در بین انگلستان و فرانسه قرار دارن و چند نفر دیگرشون 3 هفته پیش پس از غرق شدن قایق حامل اون 20 نفر و کشته شدن اون خانواده ایرانی اهل سردشت، دو بند دیگه در انگلستان دستگیر شدن و اونا هم مورد محاکمه قرار گرفتن و هر کدومشون به 2 سال زندان و 3 سال زندان تقریبا تا اونجایی که یادم هست محکوم شدن. کلن این اتفاقات خیلی گسترده داره توی فرانسه و انگلستان اتفاق میفته و قاچاقچی‌ها رو شناسایی میکنن، ولی هیچ وقت این قاچاقچی‌ها تا زمانی که اینقدر مسئله حاد نشه دنبالش نمیگردن، یعنی که مثلا در پی دستگیریشون هم نیستن، ولی وقتی اتفاق اینچنینی میفته بیشتر فکوس میذارن و زودم میتونن بگیرنشون. جریان اصلا آدم نمیدونه چجوری به این قضیه نگاه بکنه، چرا مثلا زودتر این کارو نکردن پیشگیری بکنن از این وضعیتی که مثلا هست.
تلفن
شما مرتبا صدا. تلفن منم توی رادیو هستم. تلفن منم
هیچ اشکال نداره. آقای اسدی، توی صحبتاتون شما اشاره کردین در ارتباط باز با به تونل مانش و در واقع باز در فرانسه قایقایی که رفتن، با توجه به اون اتفاقی که چند هفته گذشته برای اون خانواده ایرانی ایران نژاد افتاد و کودک خردسالشون، زن و شوهر و همه با هم دیگه متاسفانه غرق شدن در این قایق ها به دلیل هوای بد و اصلا مسیر خطرناکی که انتخاب کرده بودن برای گذشتن از تونل مانش و رسیدن به انگلستان، آیا این ریسک برای سایرین وجود نداره که باز هم اقدام میکنن که مثلا الان اگر که بخوایم دقت بکنیم اینجا نوشته 144 مهاجر روزی یک شنبه با استفاده از 10 کشتی خود را به سواحل این کشور رساندن؟
یه طوری شده که خب بالاخره ما الان از تجمع پناهندگان توی فرانسه گفتیم، اینا در میان اینا هست این تجمع مثلا یهو. خب مدت ها کار شده، سازماندهی کردن و بالاخره علی‌رغم این اتفاقی هم افتاده بسیارم ناگواره و بسیار هم در روزنامه های فرانسه و انگلستان بستاب پیدا کرده، عکس این بچه ها رو چاپ کردن، عکس این خانواده رو چاپ کردن، نحوه غرق شدن این قایق رو مثلا چاپ کردن، خیلی در موردش نوشتن و بالاخره یه جامعه رو به شک فرو برده هم در ایران هم در خارج کشور و هر کس که بالاخره یه ذره به این مسائل نگاه میکنه واقعا شک میشه. یک خانواده 5 نفره یک نفرشون زنده نمیمونه. خب این بسته به گسترده پیدا میکنه، یعنی این چیز ساده نیست همینجوری در کنارش بگذاریم و بالاخره فردا یقه این سیاست مداران رو میگیرن، میگن چرا مثلا چرا حفاظت نمیکنین از مرزها، چرا آبهای مثلا تبدیل شدن به قتلگاه مثلا مهاجران و پناهندگان که فرار میکنن، مشکل دارن، کشورشون در گیر جنگ هست، در گیر دیکتاتوری و اختناق و زندان و شکنجه هست. خب بالاخره باید اینا کاری بکنن، مرزبانان چیکارن اینا غرق میشن، چرا مثلا متوجه نیستن؟ اینا مسائلی هست که پیش میاد، ولی به هر حال اینم برای منم جای تعجب داره که در دل این وضعیت یهو مثلا اینقدر مهاجر مثلا یهو انتقال پیدا میکنه توی همون آب، توی همون مسیر و با همین روش. یعنی این که میگه پایانی پیدا نمیکنه، این که اروپایی الان به این نتیجه میرسیم که این که اتحادیه اروپا فکر میکنه که تمام اروپا رو از پناهجویان مخفی و غیر قانونی پاکسازی میکنه، بعد میتونه مرز رو بتنه دیگه کسی وارد نشه، غیر ممکنه. اینجا من به این نقطه رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میرسم که در سخنرانی خودش، سخنرانی سالانه‌اش در یونان، میگه که این راه و روشش نیست. تو هر کاری هم بکنی چون کشورها آروم نمیگیره، جنگ هست، گرسنگی هست، فقر هست، تو اونجا رو حل نکنی با تنیدن مرزها، با گاز اشکاور برمیان پناهجویان ترکیه در مرز یونان بندازی، اینا رو در گرسنگی نگه داری، اینا رو بندازی توی آب آگان خفشون کنی، اینا راه چاره نیست. اینا اتفاقا اروپاییه رو بدنامتر میکنه، حقوق بشر رو زیر ضرب قرار میده. تصویر دیگه ای از اروپایی که مثلا نشون میده که تعال مثلا مهد دموکراسی و انسان دوستی و پناهنده دوستی و پناهنده پذیری و اینا بوده، خودش اینجا به اون نتیجه میگه، میگه من خجالت میکشم به عنوان یه اروپایی مثلا این همه اجحاف و زور و اجبار و زدن و کشتن و غیر و ذلک رو میبینم. این راهش نیست، میگه تو باید یه جای دیگه حل کنی، درستش کنی که این اروپایی میتونن درست کنن. میتونستن نظرن سوریه به این شکل در بیا، میتونستن نظرن جمهوری اسلامی 42 سال به عمر ننگینش مثلا ادامه بده و در پس وجود جمهوری اسلامی این همه آوارگی 6 میلیون آواره ایرانی داشته باشیم. میتونست نظر عراق اینجوری بشه، مثلا با شخمش زدن دوره صدام حسین دیگه اون مملکتو. میتونست نظر افغانستان اینجوری تیکا پاره بشه، دستخوش جنگ 40 ساله مثلا داخلی بشه. میتونستن خیلی جاها رو میتونستن جلوش بگیرن، میتونستن همین آفریقا این همه جنگ وجود داره نقشی ایفا نمیکنن، کاری نمیکنن. بعدش هم هی میگن خب دنیا امن نیست، اینا میان ببین تو گرسنه هستی، تو که جنگ هست، تمام تلاشی دینه از سختی های زیادی بگذری به یه جایی دست پیدا بکنی. اینا ما رو باید خودمونو بذاریم جای اونا، از چه مشکلاتی فرار میکنن، این چه مشکلاتیه با این همه خطری که توی آبهای مثلا اژه وجود داره بین یونان ترکیه. به راحتی سوار قایق که هیچ ایمنی مثلا وجود نداره سوار میشن 20 نفر 30 نفر،
یه جورای جونشونو میذارن کف دستشون دیگه، یعنی میگن از اون که بدتر نمیشه دیگه.
واخنی همین که این دریای بی پایان مثلا مدیترانه، یک روز من نمیبینم که 20 نفر اونور 30 نفر اینور 200 نفر اونور غرق میشن، نصفشون بالاخره نیروی نجاتشون میده فلان، ولی میان میدونن این دریای بی پایان ممکنن کشتی غرق بشه، ممکنن جونشون از دست بدن. یعنی وضعیت واقعی وجود داره که راهش اینا نیست که اروپایی الان این کارو میکنن، راهش بعد متمرکز بشن کار دیگه بکنن، پول و امکانات و ثروتش هم دارن یه جوری دیگه برخورد بکنن با این قضایا. این راهش نیست، بر حال این راه بیشتر اتفاقا رئیس کمیسر عالی پناهندگان میگه این بیشتر به مرگ و میر پناهجویان میانجامه و این تصویر خوبی نمیده.
بله خب وقت ما به پایان رسید آقای اسد.
اوکی خب ما هم خیلی گفتیم دیگه.
نه سوالا یه عالمه هنوز مونده. بله سوالمون میذاریم برای هفته آینده ادامش رو. یک آمار کوتاهی هم ما بدید که خبردارین که الان باز در طی هفته گذشته چند نفر وارد شدن، چگونه است، آیا هنوز پناهجوی ایرانی در اداره مهاجرت رجیستر میشه با توجه به این قضایای کرونا که خب سخت‌تر شده الان جا به جایی است؟
نه به ندرت الان پناهجو وارد سوئد میشه، به ندرت،
یعنی خیلی کم شده،
خیلی کم. اون پناهجویانی که الان یا قبولی میگیرن یا همش قدیمی ها هستن اینجا موندن، خود جواب گرفتن، جواب رد گرفتن.
جدید ها چی که اینها جدید؟ خبر اقامتی چیزی
اصلا خبری خاصی نیست، گاهوگدار یه اقامتی ما میبینیم، برای خود تعداد اقامت گرفتن از قشرهای مختلف و به دلایل مختلف. همین یک ماه گذشته حدود 30 نفر ما اقامت داشتیم تا اونجایی که من یادم هست، ولی پناهجوی جدید وارد نمیشه، به ندرت وارد بشه، اونم شاید بیشتر تو این کشورهای اطراف هم تونستن بیان ولی جدید نمیان، چون مالی که ویزا متوقف کردن از جاهای مختلف امکان سفر وجود نداره.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای اسدی به خاطر برنامه امروز و به امید گفتگو در هفته. روز شما بخیر باشه.